بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد و على اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لعن على اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. آیاتی رو که تعقیب می کردیم باز من تذکر می دهم از داستان تالوت و جالوت و قبل از آن اون گروهی که دستور داده شد به آنها که چون شهر و کاشانه خودشون رو از ترس مردن رها کرده بودند، خدا دستور داد که بمیرید، سپس آنها را زنده کرد. این داستان و به اصطلاح قضیه حیات و ممات رو به همین ترتیب گم نکنید، داره جلو میاد و میرسه به داستان ابراهیم و یا اون کسی که بر دهکده‌ای گذر کرد یا شهری آن را ویران دید و پرسید چگونه اینها زنده می شود، و باز داستان چهار مرغی که در واقع دستور داده شد گرفته بشوند، و بعد از آن دو مرتبه برمی گرده سر موضوع انفاق. یعنی از انفاق شروع کرد و وارد این داستان موت و حیات شد تا دوباره به اینجا رسید که دوباره باید انفاق کرد. میاد دو مرتبه در موضوع انفاق. یکی از ارکان و اساسیات حیات جوامع بشری این است که بتوانند دستاورد مادی خودشون رو در راه درست عمران و آبادانی جامعهشون هزینه کنند. این میرساند انسان و جامعه رو به حیات واقعی. اون حیات و مماتی که داره ازش صحبت میکنه، اون جایی که میگه چرا این شهر ویران است، چگونه خدا میخواهد این رو زنده بکند، خدا میگه خرج کن، یعنی در اون راهی که من میگم. یعنی یک طرف قضیه رو باید بمیرانی، دوست داشتن این مال را باید بمیرانی، دوست داشتن این جان را باید بمیرانی، باید انسانی فداکار بشوی، جانباز و فداکار بشوی، هم در زمینه جان خودت و هم در زمینه مال. الذین یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. اینا رو چه؟ بشرهم به ان لهم الجنه. به اینها بشارت بده که بهشت مال اونهاست. پس غیر از این نمیشود. یعنی تا این دو در وجود انسان شکل نگیره، از یک طرف میراندن، یعنی میراندن چی؟ میراندن تحبون المال حبا جما، اون باید بمیره. دوست داری مال را، چه دوست داشتن بزرگی. بیاد چطوری بشه؟ و آت المال علا حبهی، که مال را در عین اینکه دوست دارد بدهد. اگر دقیق بشوید در جوامعی که قرآن را به عنوان کتاب هدایت خودشون پذیرفتند، این دو چیزی که قرآن اساس و رکن قرار داده که باید بمیرد و به صورت دیگری احیا بشود، اینها نمرده. نه تنها نمرده، بلکه به اون صورتی که خدا گفته بمیرد زنده شده، زنده است. یعنی اگر کسانی هم در جوامع اسلامی هزینه می کنند برای دین، این چیزی که قرآن الان در این آیات بعدی که داریم بهش می رسیم میگه، فلا تکونوا کالذین ینفقون ماله رئاء الناس، مثل کسی نباشید که مالش را برای برخ کشیدن مردم و ریاء مردم هزینه می کند. و ضمناً اینجا از این کسانی که قرآن می خونن خواهش می کنم اون ترجمه ای رو که من می نویسم رو اون کاغذ بخونن، من ترجمه های این قرآن ها رو به بعضی جاهاش ایراد دارم، اون ترجمه‌ای که تایف میشه اون رو بخونم. این قرآن ها بعضی جاها اشکال داره. بنابراین اگر مال اونطوری هزینه شد آثار سوء داره، آثار معکوس داره. یعنی از این دین اون بهره‌ای که باید نصیب جامعه بشه نمیشه. پس تمام این مثال‌هایی که قرآن میزنه از طالوت و جالوت و اون شهری که مثال دادم و اینها همه، که یک طرف قضیه مردن است و یک طرف احیا کردن که خدا میراند و خدا زنده میکند، یعنی این ایمان در دلهای ما جا بگیرد که خدا زنده میکند نه من و حسن و حسین، خدا احیاگر است. پس اگر میخواهی تو زنده بشوی، تو حیات واقعی پیدا بکنی، تو باید حتما و حتما و حتما مطیع محض و 100% فرامین الهی باشی و الا مرده‌ای، نفس میکشی. و این چیزیست که ما دلمون رو بهش خوش کردیم. از ترس مرگ فرار میکنی، برو بمیر. تو بمیر، خدا گروه دیگری را زنده میکند. اینطوری نیست که جامعه خالی بشه، نه، زندگانی در میان مردم هستند، اونا هستن، اونا رو خدا زنده میکنه. تو ترسیدی، برو بمیر. پس از اون جایی که شروع کرد که گام نهادن در راه خدا، یعنی تمام ترس ها و وحشت ها را کنار گذاردن، ولا تخشوهم وخشونه، نترس از پیامبر از اینها، از من بترس. این در دل مسلمان ها هیچ وقت نبوده، به این شکل جا نگرفته. اون وقت پاشون که به سنگ میخوره، اولین ایراد و ضربه به قرآن وارده. چه فایده داره و دین چه فایده داره و چه فایده داشته و چه کار بر ما کرده و اگر قرار آدم مثلا به نماز خوب بشه، ما خوبیم و دیگه نماز برای چی بخونیم؟ از این چیزا. اینا که از اینا، سنتی ها هم که به دعا و نماز و روزه ای که هیچ معنا و مفهومش رو نفهمن عمل میکنن. این وسط قریب 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 قرآن است. یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. خود قرآن از زبان پیامبر میگه ای پروردگار من، همین قوم من، همین ها قرآن رو کنار گذاشتن، محجورش کردن. بعد هم اگه به از قرآن صحبت بکنی، هزار گوشه و کنار باید حواس جمع باشه که به هیچ کس برخورد پیدا نکنه. این چه نوع تبلیغی میشه که من طوری قرآن رو بگم که همه شما بپذیرید، هیچ کدوم هم بدتون نیاد، همه اون چیزام که بهش اعتقاد دارید قابل تأیید و قبول باشه، همه هم بگید به به چقدر خوبه، این کتاب خوبه، این سخنران خوبه، این قرآن خوبه. اصلا پیامبر آمد تمام باورهای شما مردم جاهلی رو زیر و رو بکنه، نعمت مهر تأیید برش بزنه که من طوری صحبت بکنم که شما قبول داشته باشید یا اون بدش نیاد. این که نمیشه، این نمیشه، این قرآن اون نیست. این قرآن زیر و رو میکنه. مثلا شما حالا معتقدی بر اساس تمام روایاتی که هست که صریحا صاحب وسائل لعنت میکند، میگوید ان المفوض لعنهم الله جعلوا اشهد ان علی ولی الله فی الاذان والاقامه، مفوضه که خدا لعنتشان بکند اشهد ان علی ولی الله را در اذان و اقامه جا دادن. این متنه. حالا من اینجا مثلا اینا حالا مثلا بدشون میاد بگم، اونا خوششون میاد که نگم. این نمیشه، این دین نیست، قانون داره.
یا جزء دینه یا نیست. من نمیتوانم در دین جا بدهم، من نمیتوانم. یا تأیید شده است که جزء دین پیامبر میگفت، اول پیامبر باید گفته باشه، دیگه حالا به نمیدونم چی و به قصد تقرب و تقرب به خدا که علی ولی الله رو نمیخواد. علی ولی خدا هست، به گفتن من و شما ولی نمیشه. اما اگر پیامبر گفته بود که بگویید برای اینکه این تأیید بشود و بماند، ما باید میگفتیم. پس ببینید اماته این هاست، یعنی میراندن این تفکر جاهلی و احیاء آن چیزی که خدا خواسته است. اما آیا همه شما هم میتوانید اینطوری سخن بگویید؟ نه، من خودم مخالفم. یعنی اینکه ضربتی و چکشی با مردمی که با این سنت ها خو گرفتن برخورد بکنیم، من مخالفم، اینم تایید نمیکنم. باید تدریجا آهسته آهسته به زبان خوب و خوش وارد شد و گفت این اشتباه است، این درست است. با زبان خوش، خوب دقت بکنید، و اینکه انسان مطلب رو خوب فهمیده باشد و دلائلش رو داشته باشد و بتواند بیان بکنه، و الا وارد بحث نشید اصلا. سکوت کنید، سکوت کنید، بذارید اهل فن باش برخورد بکنن. بنابراین من راضی نیستم. اگر بخواهید مطالب من را منتقل بکنید جز به بیان خود من، به طور دیگری منتقل بکنی، اونم باز میشه یه چیزی از پیش خود در آورده، منم نمیگم. یعنی بگویید فلانی از قرآن، از قرآن، من کاری نیستم، این کتاب مطرح، و تا این زمینه فراهم نشود که قرآن در میان ما کتاب عملی بشود، این دینداری ما سود بخش نخواهد بود. و این درد امروز جوامع اسلامی نیست. امشب باز اگر فرصت شد چند سطری از عین القضات از یکی از نامه‌هاش براتون بخوانم تا ببینید که درد، درد مزمن است و چرا درمان نشده. ما امروز باید به طور جدی به فکر درمانش باشیم. وارد آیات بشیم، ببینیم درباره انفاق چه میگوید. خب چه ربطی پس داره این انفاقی رو که مطرح میکنه بعد از آیات اماته و احیا؟ ارتباط مستقیم داره. این اصلا فکر نکنید که اونا راجب مردن و زنده شدن بود، این راجب انفاقه. جامعه اسلامی همطور که عرض کردم هر چرا که هزینه می کند باید در راستای احیا صورت بگیره، نه اماته. این حرف قرآنه. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. ببینید دقیقاً خط احیاء رو روشن میکنه. مثل کسانی که مالشان را در راه خدا هزینه میکنند بمانند دانه است که کاشته بشود و از آن هفت خوشه بروید. این هفت خوشه متوسطه. شما در جاهایی که بذر اصلاح شده یک گندم میکارن، مثل دشت مغان، یا در بخشهای از جنوب ایران در هرمزگان، من دیدم، خودم دیدم، یک دانه گندم 14 یا 15 خوشه دارد. حالا قرآن متوسط رو گرفته، گفته 7 اسنابه، 7 خوش، یک دانه و 7 خوش. در هر خوشه ای چند دانه است؟ 107 100 دانه است. پس می شود 700، یعنی 1 به 700، این میشه احیا. دقیقا مفهوم احیا یعنی 1 به 700. یک کلمه باید ای مسلمان یاد یک شاگرد که می دهی 700 برابر نتیجه بدهد. 700 برابر پول داری خرج میکنی، هزینه میکنی، مثال داره میزنه، یعنی باید اینطوری باشه. یک خانه که میسازی حداقل باید 700 سال خانه باشد. یک عمل صالح که انجام میدهی حداقل باید 700 سال آثار خوب در جامعه داشته باشد. اون وقت بیا و بیا و بیا تا برسه که وقتی تو به پا میخیزی و قیام میکنی و یک حکومت جائر ظالم را سرنگون میکنی که به جای آن یک حاکمیت عدل اسلامی را برقرار بکنی، حداقل باید این حاکمیت تو 700 سال حاکمیت عادلانه باشد. به 2 سالم نکشید و این روم میشد میگفتن به 1 روزم نکشید. این قرآن 1 دانه به 700 دانه مثال که نمیزنه. به تو مثال رو بخونی بری، بعد این مثال رو پیاده بکنی، بعد بیا روی یک نفر مؤمن مسلمان تابع هدایت من که در این نور الهی قرار گرفته باشد، حداقل مساوی است با 700 انسان معمولی و عادی. کم من فئت غلبت فئتا کثیره، 1 به 700 حداقلش. قرآن اگر کلام خداست حرف مفت نمیزن، قصه نمیگه. اگه گفته 1 به 700 در تمام جزئیات حیات مسلمان ها هر 1 ریالی که خرج میکنن باید 700 ریال بازده داشته باشه، اینطوری بوده؟ اینطوری هست؟ بعدم شیعه الحمدلله زودتر از همه تو بهشتن. خیلی شیعه ایم، خیلی پیرویم، خیلی تابعیم، چون هم به خودم مغروریم. اون وقت اگر کسی فریاد بزند به اسم پیامبر اسلام که قوم من قرآن را محجور کردن، پروردگارا چقدر باید دلش سوخته باشه. چرا؟ محجور به این نیست که نخونن یا تاقچه گذاشته باشن یا تو مجالس ختمشون نخونن یا سر قبر مرده نخونن یا تو جیبشون نباشه یا بالا سر نورگیر ماشینشون نباشه یا در سفر از زیرش رد نشن، اینا که محجوریت نیست. نخه قرآن همه جا هست، محجوریت فهم قرآن که من چه کنم با این قرآن که میگوید ای مسلمان عمل صالح یعنی 1 به 700. کجاست اون عمل صالح؟ چه کنم با این قرآن؟ پس قرآن محجوره. کاش 1 به 1 بود، یعنی 1 ریال هزینه می کردم و 1 ریالم هدر نرفته بود. والله یضاعف لمن یشاء، خدا دوچندان می سازد برای هر کس که بخواهد. خدا برای کی می خواد دوچندان بسازد؟ برای کی دوچندان می کنه؟ برای کسی که اونطوری که خدا گفته است هزینه بکنه، نه اونطوری که دلش خواسته است. بعدش هم میگه الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که مالشان را در راه خدا هزینه کنند، این همونطور که خدا گفته، راه خدا رو من تعیین نمی کنم، خدا خودش میگه این راه منه.
در اون راه هزینه کنند و سپس آنچرا که هزینه کردند به دنبالش منت و آزاری نیاورند. تو ذهنشون ها، من که خودم اینطوری هم، خیلی هم کوشش میکنم نباشم، ولی اینطوری هستم. حالا به هر حال انسان دیگه، مثلا اگه یه چیزی هم سرن هزینه بکنم، هی دلم میخواد مردم بفهمن که من این کارو کردم، یه کار میکنم که مثلا یواشکی یه کار میکنم بفهمن. این اگر در دل و در سینه و نهاد من هم اون منت و آزار باشه، یا اینکه دلمونم نمیخواست بدیم، یه پاش افتاد گیر کردیم یه جای دادیم، این آزاره تو دله، لازم نیست ظاهر بشه. انسان باید تربیت بشود، انسان باید الهی بشود. میگه اگر این منت و آزار را در پی نداشته باشد، آن وقت است که این هزینه کردن اجر و پاداش نزد خدا دارد، و اون وقت بر این گروه نه ترسی هست و نه اندوهگین باشد. قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذى الله غنی حلیم. خیلی حرف بزرگی است که خدا به بنده میزند. آقای بنده
نخواستیم،
ما پول شما را نخواستیم. شما اگر جایی باید هزینه کنی و دلت نمیخواد هزینه کنی، خوبی با گفتار خوش و طلب آمرزش طرف را رد کن، نه اینکه هزینه کنی و منت بگذار آزار بده. یه گفتار خوش و طلب مغفرت بسیار بسیار بهتر است از این که تو انفاق بکنی و بعد آزار بدی، آبروی شخص رو بریزه. خیلی جاها من شنیدم که مثلا صحبت شده از بیماری یک شخصی و گفتن بله خب فلانی هم رفت پیش فلان دکتر و نه و خوب شد. یکی نشسته، من بردمش دکترا، ویزیتش هم دادم، پول داروش هم دادم. اون شخص نیست، ولی این آزار و منت است. چه آزار وحشتناک و بدی است. حالا در خود من که هست، حالا باید کوشش بکنم نباشه، ولی شماها از چهرهاتون که نگاه میکنم اینم همتون از من بهترید. حفظ کنید این حالت هاتون رو، حفظ کنید، مثلا جوان ها که دنیا رو اصلا به چیزی نمیگیرن، وقتی پولدار شدن این صفت ها رو نداشته باشن. شما میبینید جوان های فداکار و واقعا صاف و پاک اول انقلاب، امروز اگه دستشون به تخت پاره بند شده دیگه خدا رو بنده نیستن. همونها به تمام صدهاشون رو به شما معرفی بکنم که چقدر صاف و پاک بودن. این پول که آمد خط کشید روش، همه چیز فراموش کرد و خداوند اون چیزی رو که خلق کرده خودش خوب میشناستش کیه و چی، و خدا بی نیازی برد بار است. اینا رو دقت بکنید، جاهایی که صفات خدا را نکره می آورد حتما در فارسی با یای نکره ترجمه بکنید، مفهوم بسیار وسیع تر و گویاتر. مثلا نگید خدا بی نیاز بردبار است، یه غنی جن حلیم، بی نیازی بردبار است، خیلی معناش فرق. که میگه شما انفاق بکنید
حیات شما به این انفاق بستگی داره، به حال خدا که فرق نمی‌کنه. و چرا صفت حلم خدا را اینجا به کار میبره؟ یعنی از این نافرمانی شما به این زودی از کوره در نمیره که عذابتون بکنه، صبر میکنه. شما هم حلیم باشید، شما هم اگر در راه خدا انفاق میکنید نخواهید فردا نتیجهش رو ببینید. خب تا اینجا درسمون بود، چند ساعت حالا بکنم فرصت داریم. در همین زمینه من از یکی از نامه های عین القضات، البته از اولش نمیخونم، جایی که تقریبا تفسیر همین آیات هست براتون میخونم. جوان مردا، این نطاعت است که تو آن را طاعت میدانی. من برای که تفسیرش نکنم دیگه، بعضی از جملاتش هم مشکل هست، خوب دقت بکنیم. جوان مردا که طاعت خدای را باید داشتن، تو چون نماز کنی و روزه داری و صدقه دهی، طاعت مادر و پدر و اهل شهر خود و عادت خود و هوا و شهوت خود داشته باشی. خدای تعالی چنین میگوید: و ان تطیعوه تهتدوا، اگر او را اطاعت کنی راه یافته. نمیگوید تطیعوا عادتکم و هواکم تهتدوا، از عادت خودتون یا هوای نفس خودتون اطاعت کنید اون وقت راه یافته. اینو که نگفته، اینو گفته. اکنون چه تدبیر است؟ حالا چه کار باید کرد؟ تو را غم خود گرفته نیست، یعنی اندوه خود و غم خودتو نداری. دیگران غم تو کی خورند؟ و هرچه به فرمان صاحب دل کنی و تو قدر آن ندانی، آن طاعت است و ثمره آن هدایت است که العلماء و ورثه الانبیاء، و من یطع الرسول فقط اطاع الله. اطاعت از رسول اطاعت از خداست. چندین گاه است تا می نویسم که به فرمان باشی و تو هر روز مختلف تری. هر جایشو بگیری یه جای دیگهش در میره. حجابشو بیای ثابت بکنی دعاش در میره، دعاشو ثابت بکنی شفاعتش در میره، شفاعتشو ثابت بکنی قیامتش در میره، قیامتشو ثابت بکنی زن کتک خوردن زنها در میره، اونشو ثابت بکنی نمیدونم ارث چرا پسر دو برابر. همش ایراد. ایمان کجاست؟ اطاعت کجاست؟ تبعیت کجاست؟ یه کمش بهانه گیریست. یک رکعت نماز که به فرمان صاحب دلی کنی، به از هزار رکعت که باعث بر آن عادت است. عادت. و یک دینار سر انفاق، و یک دینار که به فرمان به صدقه دهی، به از هزار دینار که باعث بر آن ریا و سمعت و هوای نفس بود. سبق درهم مئت الف درهم بسیار معنا دارد، که یک درهم از هزار درهم پیشی گرفت. اون درهمی که 700 درهم آثار خوب داشته باشد. یکی از جمله این است که به فرمان بود، و یک روز که به فرمان روزه داری، به از هزار روزه که به رضای خود داری. مبادا روزه بگیریم یا روزه مستحبی که دلم میخواد، فرمان پشتش باشه. فرمان اما تو را برگ آن نیست که به فرمان زندگانی کنی و هرچه تو را موافق آید بشنوی و هرچه با طبع تو نسازد نشنوی. این نفرمان برداری بود. و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا. چرا آخرتشو فیل میکنه؟ خود تأکید کنه که اصلا زیانشو تو دنیا میبینه. پیشینیان ما مطلبی رو ناگفته نگذاشتن. ما خیلی دوریم، خیلی وقتمون رو صرف کارهای لغو و بیهوده میکنیم، از اندیشه فاصله گرفتیم. گروهی از مردمان که خدا را بر اساس حرف عبادت میکنند، میپرستند، اگر از این پرستش خیری به آنها رسید، به پرستش و ایمان خودشون اطمینان پیدا میکنند، و اگر آسیبی در این راه به آنها رسید، آن را فتنه می شمارند. خسارت دنیا، در دنیا زیانکارند. و من الناس من یقول آمنا بالله فإذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. یک گروهی هم هستن، این هر دو گروه رو قرآن رد می کنه. گروهی هم هستن که میگویند ما به خدا ایمان آورده ایم، ولی اگر در این راه مورد آزمون قرار گیرند و آسیبی به آنها برسد، اون وقت این آزمون را مرادف میدانند با عذاب خدا، در حالی که عذاب نیست، آزمونه. ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم. وقتی پیروزی برسه میدونن حاجی انا شریک، ما بودیم با شما، بودیم با اهل ایمان، زحمت ها رو اونا کشیدن، حالا اینا حاضرن، حاضر میشن. مشاورت کنیم، مشاورت کنیم و آنگاه هرچه خوشت آیدت میکنیم و هرچه خوشت نیاید نکنیم. پس آنچه کرده هم نده فرمان کردی و مطیع هوا بودی. ابالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تحزعون. خدا و آیات خدا و رسولان خدا رو دست انداختید؟ بایی کنده هیهات الله یستهزع بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. عجبا، خدا اینان را دست انداخته است و به ریش خند گرفته و استهزا می کند و در سرکشی و طغیانشان سرگردان و حیران رهایشان ساخته است. و اینها نیرنگ نمی زنند جز به خودشان و نمی دانند، درک نمی دانند. از برکه، برکه یکی از عرفای هم عصر عین القضات، ظاهرا سمت استادی هم نسبت به او داشته. از برکه قدس الله سره شنیدم که طاهر گفت که مردمان می آیند و ریش خود به افسوس ما فرا می دارند. پس افسوس می برند و به ریش خود می دارند. ناقد بصیر داند که تو را در هر کاری چه باعث است. بله، بر حسب ظاهر اظهار تأسف می کنند. بله، وضع بد است آقا، ایمان از بین رفته، دین نیست دیگه، کسی گوشش به این حرفا بدهکار نیست، دو قدم اون طرف تر شما که به این حرفایی که میزدی به این آقا که اعتقاد نداشت. نه خب اینجا جاش بود، اینجا جاش به این حرفا رو بزنیم، لازم بود. بله این افسوسی که میگوید به ریش افسوس میخورند این، اما ناقد بصیر میداند که انگیزه این افراد در این کارها چیست. آن طلب کن که چون از سر عادت برخیزی و دین را چون طلب کنی، این رو فکر بکن که چگونه عادت رو رها بکنی و دین را چگونه به دست بیاری. رو این فکر بکن. هزار بار نوشتم و سود نمی دارد. همه آدم ها مثل هم بودیم از قدیم تا حالا، هرچی می گفتم فایده نداشت. تا حالا در این یه صفحه نامه سه بار گفته سود نمیده، نوشتم فایده نداره. و از عادت آنگاه برخواسته باشی که خدمت کفشی کنی، بی شاگردی انسان استاد نمیشه. نهایت تواضع رو باید نشون بده، فروتنی. و خدمت کفش نه آن باشد که کفش راست بنهی، کفش رو باید داری جلوی استاد جفت کنی، این نیست خدمت کفش، که تو را هنوز این استحقاق نیست. یه حتی اجازه هم بد نمیدن کفش استاد دستش بزنی، که شاید دست فرا کفش مردان کنی که 7 سال کم یا بیش برکه را قدس سره میدیدم و هرگز زهره، همین زهرم رفت تا یعنی جرأت، زهره نداشتمی که دست فرا کفش او کنم. میشه الکی دست به کفش استاد گذاشت؟ مفت مجانی نیست، نبوده است. پنداری مردان ندانند که نشان مردان چیست؟ اگر صاحب دلی تو را برگیرد به دل، پس اگر دست فرا کفش او کنی به دستوری دل او، شاید به دستوری دل او، آره دست به کفشش بساش. یا نه خود را کسی دیدن و مستحق آن دانستن که دست فرا کفش کنی، آن غرور شیطان بود. اما اگر خودت داخل آدم دانستی و گفتی من میتونم کفش استاد جفت کنم، این غرور شیطانه. و اقل درجات آن که صاحب دلی تو را برگیرد، پایین ترین درجه که یه صاحب دلی دست تو را بگیره ببره به توی راه چیه؟ آن بود که چندین سال در عشق او جانت می سوزد. کدام یک ما چنین عشقی رو به پیامبر احساس می کنیم؟ به امیرالمؤمنین احساس می کنیم؟ به فاطمه زهرا و زینب احساس می کنیم؟ این عشق را چندین سال بسوز، تازه به اجازه بدن که حالا نگاه به کفش ما بکن، نگاش کن حالا. از قضیه واقعا معکوسه. و پس چون خاکستری بماند، 7 سال که سوختی و خاکستر شدی، حالا تو را برگیرد. اما افسوس که واتخذوا دینهم لهوا و لعبا، رو رو بازی کن که عاشقی کار تو نیست، از راه تماشای دل بر ما سلامی کنی، پنداری کاری کرده ای؟ ما همه دانیم که بر ما گذشته است. چه کسی میدانیم اینا که میان و میرن کیه؟ مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یکی را دید. من میتونم خودم براتون حرف بزنم، ساده ترم باشه ها. من میخواهم با متون معرفتی و دین شناختی پیشینیان ما آشنا بشوید و بلکه تحولی ایجاد بشود و حرکتی که امروز ضروری جوامع بشری است به دست شماها به وجود بیاد. یکی را دید پیامبر، و ربما یروا موقوفا علی بعض الصحابه و شک منی، و گویا که بعضی از صحابه روایت کرده است ولی شک از طرف منه، نمیدونم روایت یا نه. خودش اینجا اظهار شک می‌کنه که روایت هست یا نه. بله، یکی را دید که نماز می‌کرد و به محاسن بازی می‌کرد، گفت اما هادا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. گفت نه، این اگر که دلش خاشع بود جوارح ظاهریش هم خاشع بود. دلش خاشع، بازی در نماز. آن کسی که تعظیم دیده بود نشانی داند، بزرگی و عظمت و تعظیم را مثلا در پیامبر دیده باشه میفهمه بزرگی چیست و نشانش رو میدونه. و آن کس که شاگردی کرده بود شاگردان شناسد. منافقان دیگرند و عاشقان دیگر، تو از کدام قومی؟ مذبذبین بین ذالک لا اله الا ولا اله الا، نه از این وری نه از اون ور، تو کدامی؟ جوان مردا، جوان مردا، اگر از سلطان، اساس حرف قرآن توی یه جمله است، تمام احیا و اماته در همین یه جمله است. جوان مردا، زن و مرد فرق نمی کنه، بگیم با مرداسا، مثلا بگیم جوان زنا ها، تا حقوق شما هم رعایت شده باشه. جوان مردا، اگر از سلطان بیشتر ترسی که از پیر، هنوز منافقی، هنوز منافقی. حالا کدام یکی از ما از پیامبر بیشتر می ترسیم تا از سلطان؟ اساس حرف قرآن همین جمله است. جوان مردا، اگر از سلطان بیشتر ترسی که از پیر، هنوز منافقی. از قرآن بشنو، لأنتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله. به جای ترس از خدا از قدرت میترسه. چون از پیر ترسی از خدا ترسی. من یطع الرسول فقط اطاع الله. چقدر با قرآن، چقدر با قرآن خوب پیش میره. والعلماء ورثة الانبیاء، و چون در فرمان پیر تهاون کنی، یعنی سستی به خرج بدهی، آن تهاون به فرمان خدا می کنی. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. این تهاون، ای پیامبر، کسانی که از پشت دیوار تو را صدا می زنند، پشت در خانه اتاقش جمع می شدند، یا محمد اخرج، بیا بیرون، کارت داره. آیه نازل شد، اینها بیشترشان تعقل نمی کنند، مقام تو رو درک نمی کنند. انسان کامل، انسان به معراج رفته، انسان به سدرت المنتها رسیده، انسان بهشت و دوزخ دیده، انسان ملک و ملکوت را دیده و چشیده، انسان ندای جبرئیل را شنیده و ابلاغ کرده، با تو ای که امروز آمدی و پشت در اتاق او رسیده ای، یکیست ای بی انسان؟ چرا عقلتو به کار نمی اندازی؟ عقل کجاست؟
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. مبادا این طور که با یکدیگر به آوای بلند سخن میگویید، با پیامبر سخن بگویید، که تمام اعمال شما از بین میرود. تمام اعمال. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم. برحذر باشند کسانی که از فرمان نبی سرپیچی بکنند که به آنها آسیب و فتنه ای برسد که آن عذاب اليم است. اون وقت در طول تاریخ اسلام این کسانی که پاشون رو جای پای پیامبر گذارده اند، به همین مصیبت ناشناس بودن و مورد تهاجم و اتهام قرار گرفتن دچار شدند و ما مردم نفهمیدیم، یا اگرم فهمیدیم گفتیم به ما چه؟ خدا انشاءالله خودش درست کنه، خودش درست میکنه. پیران مریدی کرده باشند، مریدان را نیکو شناسند، جهد کن تا نفس خود را در خدمت کفش تهذیب کنی، جهد کن تا نفس خود را در خدمت کفش تهذیب کنی. از آنچه نمی باید، خود بگه نهایت تواضع و خشوع، از آن چه نمی باید تا این همه بدانی و نیت تو اندر کارها پسندیده گردد و این جز در صحبت راست نیاید. تا با پیر طریقت و استاد هدایت هم نشین و هم صحبت نشی، نمی توانی در خدمت کفش در آیی. اکنون این آیات مال درس بعده، ولی برای اینکه مطلب تمام بشه این آیه رو بخونم، چون امشب خوندن ترجمه کردن. اکنون فَإِنْ لَمْ يُسِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌ. اون باقی که بر فراز تپی قرار گرفته است، اگر حتی رگباری هم به آن نزند و باران نم نم ریزی بر آن ببارد، میوه خود را خواهد داد. و این لم یصبها وابلون فطلون، تل به تا و لام مشدد، یعنی باران نم نم و ریز، ضد وابله، وابل یعنی رگبار تند. اگر صحبت دائم دست نمی دهد، که اون وابل است، اگر صحبت دائم دست نمی دهد، تو را باری از آن کم نبود که در هفته یک دو نوبت چیزکی بخوانی تا چیزکی بدانی و ایمانت وادی داید، یعنی پیدا بشه ایمان، تا پاره کفر مگر رخت بربندد که هنوز ناآفریده. والله انبتکم من الارض نباتا، تا تابش آفتاب جان پیر بتابد که و اشرقت الارض به نور ربها، تو زمین باش تا او آسمان، تو زمین باش تا او آسمان. این کجا باید انفاق بشه و چگونه؟ و این لم یصبها وابل
فتدلون، تو اگر آن باقی باشی که بر فراز آن تپه‌ای اگر رگبار هم به تو نرسد و اگر صحبت پیر دائم دست ندهد کفایت میکند، هفته ای کفایت میکند، درخت تو بارور میشه. گاه بارانش بر تو میبارد و گاه آفتابش بر تو میتابد، گاه ابرش تو را در سایه خود میپروراند، گاه نفحات لطف او بر تو میوزد تا پخته گردی. اگر از دولتیانی همه راست گردد، و اگر از بی دولتانی کس چیز نتواند کرد. باید خودت دولتی بشی، خودت خواهان بشی که این رو به دست بیاری. و السلام علیکم و رحمت الله. یک بار دیگه فکر کنم قبلا یه بار بود یا دو بار از عین القضات براتون خوندم، ادعی نه به صورت اعتراض ولی گفتن که ما نمیفهمیم و سنگینه و از خودت حرف بزن. من هم خیلی سعی میکنم، حالا فکر کنید حرفام تموم شده دیگه، حرف ندارم بزنم که اینا رو میارم میخونم. حالا به این نیت شما سعی کنید که گوش بدید و یه مقداری با ادبیات فارسی هم آشنا بشید. ادبیات قرن ششم هجری است، اوائل قرن ششم، یعنی بگید پنجم حتی، چون عین القضات اواخر پنجم متولد شده و اوائل ششم هم به شهادت رسیده. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق اطاعت به این گونه عنایت فرماید انشاءالله.